شده ولی در خلقت واقع در پس پنده غیب این اتفاق از روی تأمل بوده که خدای متعال تأملن این حادثه را بنابر حکمتهای خودش جاری فرموده. پس ما در ملک خدا تصادفات نداریم، در واقع خلقت حتی بردی که از درخت میافته، حتی در جای میفرماد که ریزنانی ریز غذایی که ممکن است در جای در بیابانی از دست ما بیفته و اصلا متفز نشیم که این ریزنان این ریز غذا از دست ما در این بیابان افتاد، که در منظر ما هست که نمیدانیم علتش چه بود، ولی خالق حکیم حکمتهایی در برای اتفاق داشت که به تعمد از دست ما جاری شد، اگرچه در منظر ما به اتفاق بود ولی خبر بودیم از این حادثه، این حادثه جزئی و کوچه، چه بسا رزق جانوری بوده چه بسا حکمتهای دیگری داشته که ما خبر نداشتیم. بر بزرگوار حضرت الله مقام فرمودند که خدای حکیم هر فعلی را و هر حادثه را و هر خلق را خلقتی را جاری میکنه در عالمهای خلق با اسباب خودش، با اسباب مربوط به خودش جاری میکنه، با واسطه های مربوط به خود اون کار. اول با انیوج بگرد اشیا الا به اسبابها، خدا عبا داره که کاری انجام بده مگر اینکه به اسباب اون کار نباشه. هر کاری سببهای خاص خودش را داره. آسان‌ترین دلیلش، واضح‌ترین دلیلش که مکرر شدیدیم همین است که خدای متعال منزه از آرایشات خلقی، ذات او منزه از آرایشات خلقی است و خلق هست که سر کار با خلق داره، خلق هست که متضایف با خلق، به هم چسبیده، به هم پیوسته، سر به سر با خلق واقع میشه. پس هر کاری اسباب خودش را داره و خداست که هر کاری که جاری میکنه در ملک خودش به واسطه اسبابی هست که مهیا میکنه، خلق میکنه، میآفرینه، تدبیر میکنه برای اون کار. تا به اینجا مکتب واضحه. از اینجا به بعد واقع شدیم در یک شبهه، این انتقاد حق که انشاءالله بهش محکم تمسک جستیم. در اینجا فرمودن که برای خیلی از ذهنها شبهه میشه، به خصوص اون افرادی که بدون بصیرت، بدون آگاهی زحمت دادن به خودشون و وارد در مسائل حکمی شدن، وارد در مسائل مذهبی شدن بدون بینش، بدون بصیرت، و همینجور هرچی به ذهنهای موجهشون تراوش کرده داین هم در پیش خودشون باقی گذاشتن، اگرچه ممکن است ابراز ندن، ولی همین مسائل داین هم باعث شده که قلبهای اونها را تاریک و ظلمانی کنه. شبه این فرمودن خب هر کاری که خدای متعال و اسباب خودش جاری میکنه، به عنوان مثال شخصی خدای متعال مشیتش کشوری تعلق گرفته که این شخص یه شخص عالم باشه، صاحب علم باشه، صاحب علم همراه با ایمان باشه. فرمودن اسبابش را برای این شخص مهیا میکنه، به این شخص نشاط علمی میده، به این شخص برای او معلمین دلسوز، حجتهای دلسوز برای او مهیا میکنه، برای او قوه یادگیری مهیا میکنه، او را از مشغله هایی که باز داره از فیض علم او را از این مشغله ها حفظ میکنه، اسبابی را برای او مهیا میکنه که این شخص بر این فعل برسه، این فعل از این شخص جاری بشه، این شخص صاحب علم بشه به واسطه اسبابی که خدا برای او مهیا کرد. بالعکس خدا مشیتش تعلق گرفته شخص جاهل بمانه، به این شخص کسالت میده، برای این شخص بهانه ها میتراشه، برای این شخص دوستان ناباب مهیا میکنه، برای این شخص مشغله های ذهنی و خیالات بی جهت مهیا میکنه، کسرش میکنه، اسباب مختلف برای او چیده میشه، مهیا میشه، خلق میشه که به واسطه این اسباب این شخص در جهل بمانه. نسبت به امور دنیایی هم همینطوره، خدا مشیتش قرار گرفته شخصی ثروتمند بشه، شخص در یک مسیر بعد سر یک کاری واقع میشه، اسبابش مهیا میشه، در یک مسیری واقع میشه که نسبت به یک شخصی که 10 ساعت کار میکنه 1/10 کار کنه ولی 100 برابر درآمد پیدا کنه. خدا اسباب برای مهیا کرده، مهیا میکنه، ثروتمند میشه. خدا اسباب برای کس دیگر مهیا میکنه، فقیر میشه، مریضی سراغ او میاد، پولهاش را خرج یک مریضی میکنه. باز جای دیگر مثلا خانه او را از چنگش در میارن، باز جای دیگر مثلا با خانواده خودش مشکل پیدا میکنه. همینجور اسباب مهیا میشه، شخص فقیر میشه. اسباب مهیا میشه، یه شخصی علیل میشه، بیمار میشه، مریض میشه. اسباب مهیا میشه، یه شخصی سالم میشه، صحیح میشه. اسباب مختلف. اسباب مهیا میشه، یه شخصی عمرش به پایان میرسه، اسباب مهیا میشه، یه شخصی عمر طولانی تری داره. اول لا یوجد اشیاء الا الاسباب. فرمودن بزرگوار علی الله نوامه که خیلی از اشخاص به خصوص همین اشخاصی که منتهل شدن به علم با خودشون خیالات میکنن، خب حالا که هر کاری که به دست خدا قرار انجام بشه و انجام میشه، هر فعلی به خواست خدا انجام میشه، پس دیگر کسب کردن برای چه، سعی کردن برای چه، تلاش کردن برای چه، آخر هر کاری که باید واقع بشه و خدا خواسته باشه واقع میشه، همونجوری که خدا خواسته. دیگر چرا من زور بی جا بزنم، سعی بی حاصل کنم؟ و این ابتدای راه، ابتدای فکره. فرمودن که وقتی نگاه کنیم میبینیم انبیا و اولیاء علیهم السلام از همه بیشتر سعی در عمل، بیشتر سعی میکردن، کوشش میکردن، اگرچه در اون عملهای سعی میکردن که با فایده باشه، نه عملهای اهل دنیا که بیفایده و کوشه، در عملهای مفید سعی میکردن. بعد برمونم که باز اینجور اشخاص با خودشون فکر بیشتر میکنن و به یک نتیجه گیری در درون خودشون میرسن، نتیجه گیری درونی، اگرچه خیلی ها جرأت ابرازش را ندارد. نتیجه گیری درونی این است که خدا به جبر رفتار میکنه. خلق الهی، خدمت الهی بر جبره. اگر هم انبیاء علیهم السلام فرمودن بر اختیاره، فرمودن برای که مالک خدا به هم نخوره، سر جای خودش واقعی باشه، یا مثلا نعوذ بالله مردم سرهاشون گرم باشه، دیگه خیالاتی که اشخاص مختلف برای خودشون میکنن، ولی با خودش به این نتیجه میرسه که همه چیز بر مبنای جبره. هرچه خدا بخواد میشه. اختیار من انسان اینجا کاری نیست. به این نتیجه میرسه، نتیجه ای که خیلی ها در اندرون خودشون بهش میرسن یا خیالش به ذهنهاشون ممکن است بعضی وقتها خطور بکنه، یا لاینحل میگذارن یا در اندرون خودشون میپذیرن. رسیدیم به جواب بر این شبه ها و شکوک. فرمود بزرگوار علی الله نوامه در جواب این شکوک و شبهات که اول یک جواب فوری داشتیم که خدای متعال دروغگویان را عذاب می کنه، معذب می کنه و کمال اقتضای صدق می کنه، نه اقتضای کذب. نمزور الله خدا صادقه، انبیاء و اولیاء خدا صادقند، لا جبر و لا تفویضه. خدا نه جبر میکنه نه تفویض میکنه، جبر و تفویضی در مالک خدا نیست. من اشتباه میفهمم، اشتباه از منه، من منتفض نیستم، ولی باید اعتقاد داشته باشم از روی اختیار. حالا اگر نمیفهمم دلیل نمیشه پا به بخت خودم بزنم، مثل اون مثالی که در دلیل قبل در برهان قبل فرمودن، شخصی مریض میشه. خب شخص مریض میشه، با خودش بکنه خدا چرا مریضی را خلق کرده، خدا چرا من را مریض کرده، چرا اصلا خدا بیماری را آفریده، چرا خدا حادثه را آفریده. بنشینه با خودش بکنه بگه حالا که من علت شما نمیدانم، من طبیب نمیدم، دکتر نمیدم. انسان آقای بگه علت شما نمیدانی، طبیب تا برو خودت را معالجه بکن، چرا پا به بخت خودت میزنی؟ اینجا همینطوره، ممکن است دلیل شما ندانی، ولی این علت بر این نمیشه پا به بخت خودمون بزنی. پس جواب اول این سوال این هست که خدای صادق به انبیاء صادق به خودش خبر داده که خلقت الهی بر مبنای عدل، بر مبنای اختیار. اما جواب دوم، جواب مفصل، وارد در تحقیق این مسئله بشه. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، جبر و تفویض در حکمت و در اصطلاح اهل بیت علیهم السلام معنایی داره که با معنایی که مردم در ذهنهاشون برای خودشون تعریف میکنن و متبادر به ذهنهاشون هست متفاوته. من از جبر یک معنی برای خودم تعریف میکنم، یک توقعی دارم برای خودم، خیلی توقعات بجاست. در تعریف تفویض یک سری توقعات دارم، تعاریف دارم، ولی اون تعاریفی از جبر و تفویض که مصطلح خدا و اولیاء خداست، معناش و اون معنایی که من از پیش خودم برای خودم تعریف میکنم متفاوته. اول باید معنای جبر و تفویض را در نزد خدا و اولیاء خدا بفهمیم، به چه معناست این، به چه معناست جبر و تفویض. فرمودن که جبر به این معنا است و همینجور تفویض. قبل از اینکه این جبر و تفویض را بگیم، یک نگاه حکمی میخوان به اشیا داشته باشیم، یک نوع جهانبینی، یک سطح نگرش دیگر که معنای جبر و تفویض را اول در حکمت بفهمیم. می‌فرماد که هر فاعلی که یک فعلی ازش جاری میشه، من از نماز میخوانم، نماز خواندن فعل من، من از حرکت میکنم، حرکت کردن فعل من، یا حتی یک سنگ چوب، یک سنگی پرتابش میکنیم، حرکت کردن فعل سنگ، سنگ را ساکنش میکنیم، ساکن شدن فعل سنگ. هر چیزی افعالی داره، هر فاعلی یک فعلی داره و هر فعلی یک فاعلی داره، این مسلم و بدیهیه. هر فعلی که واقع میشه در هر فعلی دو جهت داره، یک حیث صدور داره، یک حیث وقوع، یا به زبان فارسی دوری آسانتر، یک حیث گذاردن و یک حیث گذاشته شدن. مثلا خواستیم یک سنگی را پرتاب بکنیم، در پرتاب کردن دو حیث وجود داره، یک شخص پرتاب کننده که یک سنگ را پرتاب میکنه، یک فعل پرتاب شدن که از خود سنگ صادر میشه. وقتی میخوام نماز بکنم، یک فعل من فاعل، یک حیث از من فاعل که نماز میخوانم، یک حیث از خود این فعل که نماز خوانده میشه، میخوام یه شیشه را بشکنم، یک حیث از من فاعل که شیشه را میشکنم، یک حیث از شیشه که شیشه شکسته میشه. پس در هر فعلی دو حیث وجود داره، دو جهت وجود داره، یک جهت از طرف فاعل، یک جهت از طرف مفعول بهش هست، از طرف اون به قبال حکمت بگیم از طرف این قابلش هست، یک طرف فعل فاعل، یک طرف قبول این قابل هست. در اینجا می فرمان جبر معناست، جبر که فاعل فعل را جاری بکنه ولی قابل درش فعل دیگر جاری بشه. مثلا من نماز بخوانم روزه گرفته بشه، اصلا میشه تصور کرد من نماز بخوانم، میگنش آدم بود چه آدم خوب یه روزه گرفت، و نماز خواندم یه روزه نگرفتم. مثلا شیشه را بشکنم، شیشه مثلا شکست، شیشه یک مثالی که به ذهن خیلی نزدیکتر باشه، شیشه را بشکنم، مثالی که خودشون میزنن این هست، شیشه را بشکنیم شکستن ساخته بشه ولی شیشه شکسته نشه. وقتی شیشه را میشکنیم شکستن درست میشه، شیشه شکسته میشه. جرد این هست که من شیشه را بشکنم شکستن حادث بشه ولی شیشه شکسته نشه، اصلا همه چیزی محاله. پس جبر یعنی این که فاعل یک فعلی را جاری بکنه، قابل ازش فعل دیگر سر بزنه، فعل دیگر درش ایجاد بشه، همچون چیزی محاله. هر فعلی را که فاعل جاری میکنه، قابل همون فعل را قبول میکنه. بین فعل فاعل است و قبول قابل، این معنی اختیار اینجا، معنی این که اینجا جبر نیست. اگر فعلی را فاعل جاری کرد اون فعل ایجاد بشه، قابل فعل دیگری را قبول بکنه، این همچون چیزی محال تصور نمیشه. پس جبر در آن که خدا وجود نداره، این جبر حکمیه. تفویض به چه معنا هست؟ تفویض به این معنا هست که فاعل فعلی را جاری نکنه، قابل فعل را قبول کنه، این به معنای تفویض هست. من نماز نخوانم ولی نماز من در دنیا خوانده بشه، نمیشه. من روزه نگیرم، روزه من در دنیا گرفته بشه، نمیشه. پس جبر و تفویضی که محاله، یعنی همین خلقتی که داره خلق میشه، یعنی هر فعلی که جاری میشه همون فعل که جاری شد و قابل این فعل را قبول کرد و این فعل تشکیل شد و دو حس داشت، این یعنی اختیار. همون جوری که فاعل فعل را جاری کرد و همون جوری که قابل فعل را قبول کرد و همون جوری که فعل حادث شد، این یعنی اختیار. غیر از این معانی نمیشه تصورش کرد. پس اون اصطلاحی که مد نظر خدا و اولیاء خداست از جبر و تفویض، این اصطلاح خدا خلق کرد، من زید را من زید آفریده شدم. اگر خدا من زید را زید خلق میکرد، من امر آفریده میشدم، محال بود. این به معنی جبر و تفویض حکمیه. بعد بزرگوار علی الله ممانه فرمودن که مردم تفویض را با اختیار اشتباهی گرفتن. یعنی چه؟ یعنی این که مثلا مردم فکر میکنن اختیار به این معناست که هر کاری که من بخوام من خدا باشم، هر کاری که من بخوام در ملک خدا جاری بشه، نه هر کاری که خدا بخواد. خدا خداییش را به من تفویض بکنه. فکر میکنه معنی اختیار این هست که خدا فعلش را به من زی تفویض بکنه، بخوام امروز ارزان بشه ارزان بشه، برم مثلا فلان جنس ها را بخرم، بخوام فردا گران بشه باید گران بشه، امروز اگر هوا بخوام بارون بیاد باید بارون بیاد، اگر که آفتاب بشه آفتاب بشه، فلان کس بمیره باید بمیره، اون وضعش خوب بشه باید خوب بشه، بچه هم اینجور باشه باید اینجور بشه. فکر میکنه اختیار یعنی تفویض، اشتباه میکنه. اختیار به معنای تفویض نیست. گفتیم جبر و تفویض حکمی محاله و اون چیزی که الان داره واقع میشه و هر فعلی که دو هشتاره یعنی اختیار، این تعریف اختیاره، یعنی هر فعلی که واقع میشه دو هشتاره، یک هشت از فاعلش هست، یک هشت از مفعولش یا قابلش هست، این یعنی اختیار، این تعریف اختیار. تا به جاش را خواندیم، بعد رسیدیم به قسمت دیگر از بحث. خب اینجا شما فهمیدیم که جبر و تفویض حکمی محاله، اما یک جبر و تفویض عرفی هم داریم. غیر از جبر و تفویض حکمی که محاله، یک جبر و تفویض عرفی هم داریم. یعنی اینکه مثلا من کار بدی نکردم، من را به تهمت یک کار بدی گرفتم کردم دم زندان، من را بردن حبس کردم، بهم ظلم کردم. یا مثلا من از کسی پولی قرض نگرفته بودم، رفت و مثلا برای خودش شاهد درست کرد، کاغذ درست کرد، آمد این قرض پول از من به زور گرفت، به من ظلم کرد، جبر کرد. پس یک جبر عرفی هم داره در مورد خدا که خدای را آفریده، و همینجور یک تفویض عرفی. میخوام برم یک ماشین بخرم یا یک خانه بخرم، یک نفر برای خودم وکیل میگیرم، بهش تفویض میدم، وکالت میدم که برای من فلان خانه را بخره. میره از طرف من وکیل اون خانه را خریداری میکنه. پس یک جبر و تفویض عرفی هم در ملک خدا داره. پس اول فهمیدیم تا اینجا که خوب فهمیده باشیم انشاءالله جبر و تفویض حکمی اصلا نداریم محاله، ولی جبر و تفویض عرفی داریم. حالا از اینجا به بعد یک مقدار مسئله پیچیده میشه، ولی اگر هر چیزی را جای خودش بگذاریم و درست اعتنا کنیم به عبارات بزرگوار علی‌الله مقامه، دو سه تا شاگیری داره، بعد خود انشاءالله حالی میشیم که چجور هست که خدای متعال به ما ظلم نمی کنه، با عدل رفتار می کنه و با فضل رفتار می کنه، با عدل خودش و با فضل خودش، و هیچ ظلمی در کار خدا نیست. اینا انشاءالله می خواهیم اینجا درست بفهمیم. خیلی جالبه و ازش نتایج خیلی بزرگ استنباط میشه و چشممون به دنیا، نگاهمون به دنیا با اون چیزی که قبلا اگر نمیدانستیم عوض میشه انشاءالله. گفتیم مسئله بسیار حائز اهمیتی است و یک نوع خلاصه عزت نفس شخصی به انسان میده، یک نوع نسبت به خدای متعال احساس شکرگزاری برای شخص حاصل میکنه. خیلی مسئله حائز اهمیتی است انشاءالله، به شرط اعتنا و توجه تام انشاءالله خود امام زمان صلوات الله علیه و آله اسبابش را معیا میکنن انشاءالله ما بتوانیم بر اثر خودمون بفهم. خب میفهمم پس فرد بفهم کن که دو محال هر دو با هم محال هم و هر یک جدا جدا هم محال است و محال محال است که موجود شود. میفهمم جب محال تفویض محال. پس بعضی از حکما و فقها که اشتباه کردن گفتن اختیار به معنی ترکیب از جبر و تفویضه، میفرماد محال محاله، جبر محاله، تفویض محاله، با هم ترکیب هم نمیشن، اختیار ربطی به جبر و تفویض نداره. اما امر موجود امر ممکن است و آن امر ممکن این است که زید نماز کند و نماز نماز شود. همین خلقی که خدا کرده و میبینیم همین اسمش اختیاره. زید نماز کند و نماز نماز شود. پس بر همین منوال بفهم طور خلقت خدا را جل شأنه به شرط آن که او را متغیر و متحرک فرض نکنیم، مانند زید که متغیر میشود و حالی به حالی میشود و نماز میکند. پس خداوند آدم همه موجودات را آفرید و همه موجودات آفریده شدند. اگر او نمی آفرید محال بود اینها آفریده شوند و اگر آفریده نمی شدند محال بود که او بیافریند. و این دو محال دو محالند و هر یک هم محال است و با هم و بی هم هم محالند. این همین که می بینیم نه جبری هست نه تفویضی هست. خدا خلق کرده، خلق هم آفریده شدن، خدا زید را آفرید، زید هم آفریده شد. این یعنی اختیار. جب یعنی این بود که خدا زید را می آفرید هم آفریده می شد. تفویض یعنی که خدا زید را نمی آفرید زید آفریده می شد. در دوش ماهانه ولیکن آفریدن و آفریده شدن دو امر ممکن هستن و هر دو با هم ممکنن و بی هم محالن. پس او آفرید و آفریدن را به چیزی و کسی با گذار نکرد پس تفویض نکرد. خدا هم فعل خودش را به هری تفویض نمی کنه. باید بندگی کرده است از ادعای خدایی برداشت. و آفریده شدن کار موجودات پس آنها موجود شدن پس جبری لازم نیامد و بیش از این بیان از وضع کتاب خارج است و شاید تعقل این بیان از برای بعضی مشکل باشد. پس عرض میکنم که اگر خداوند عالم جل شأنه چیزی را نیافریند چیزی خلق نشود، نه خوب و نه بد، چنان که در قصی فرموده انا الله لا اله الا انا خلقت الخیر و شر فتوبا لمن اجریت علی یدیه الخیر و وین لمن اجریت علی یدیه الشر. یعنی من خدای هستم که خدای جز من نیست، خلق کردم خوبی را و بدی را، خوش به حال کسی که بر دست او خوبی جاری کردم، بلا به حال کسی که بر دست او شر جاری کردم. ولیکن فکر کن آیا جبر و ظلم میکرده یا نه، یا تفویض امر خود را به کسی کرده یا نه. پس عرض میکنم که جبری که به معنای ظلم است این است که کسی نتواند کاری را بکند پس به او بگویند بکن و اگر نکند او را عذاب کنند، یا نتواند ترک کاری را بکند پس به او بگویند ترک کن پس چون ترک نکند او را عذاب کنند، یا طلبی که از کسی ندارند مطالبه کنند، یا طلبی که از کسی دارند او ندهند. امثال این امور و تفویض آن است که کسی کار خود را به دیگری واگذارد پس بگوید تو به عوض من بخور و بیاشم و برخیز و بخواب و برخیز و راه برو و امثال اینها. پس عرض می کنم که از این قبیل جبر و تفویض در میان خدای بی نهایت و بسیط حقیقی جل قدسه و میان خلق او معبود نیست. خب از اینجا به بعد وارد در جبر و تفویض عرفی میشیم. میفرماید این جبر و تفویض عرفی در میان خلق ربطی به رابطه بین خدا و خلق، نسبتی بین خدا و خلق نیست، نسبت محدود و محدود. جبر و تفویض عرفیه، اگرچه همین جبر و تفویض عرفی هم خلق خداست و همین هم حکمت خداست. انشاءالله این را تحقیق خواهیم کرد، ولی نسبت به خدای متعال و خلق حتی جبر و تفویض عرفی هم واقع نمیشه، ولی باید تحقیق بکنیم، چون خیلی مطالب عالی از این بیان شریف انشاءالله استنباط و استخراج میشه. انشاءالله امام علیه السلام توفیق شهدا بفرمان صلی الله علیه و آله.